نس اکنون مسنترین فرد در جهان ماریا برانیاس مورا از ایالات متحده آمریکا اسپانیا است که تا هفته جنوری 2023 115 سال و 319 روز سن داشت.
شنونده عزیز، ساعت 2:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه بحث 25 دقیقه سرخط خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ما را همراهی کنید.
کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو از امروز در افغانستان آغاز شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف این برنامه را راه اندازی کرده. کمال شاه مسئول بخش ارتباطات برنامه محو پولیو در دفتر یونسف در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این برنامه برای 4 روز ادامه خواهد یافت. اداره امور مرزی آذربایجان میگوید 3 تن از پناهجویان افغان را هنگام بازداشت کرد که قصد داشتند از خاک ایران وارد این کشور شوند. این اداره در اعلامیه گفته که این پناهجویان شام دیروز در منطقه مرزی فضلی بازداشت شدند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز توانست تیم بنگلادش را با تفاوت 158-2 شکست دهد. تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 6 بازیکن توانست 271-2 بگیرد و هدف را برای بنگلادش 272 تعیین کند. اما کرکت بازان بنگلادشی در اوور 27 با گرفتن 113-2 شکست خوردند. وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید برای تقویت روابط با ایران به گفتگوها برای حل اختلاف ها توافق کرده است. و 95مین دوره جوایز اسکار شب گذشته با هیجان هایش در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم همه جا همه چیز توانست 7 جایزه از جمله بهترین فیلم سال را به خودش اختصاص دهد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث امروز 25 دقیقه. 2 رویداد پی در پی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. در یکی از حملات داوود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شد. حمله دومی هم گرد همایی خبرنگاران را هدف قرار داد. شماره تلفات رویداد دومی زد و نقیز گفته شده. طالبان کشته شدن 1 تن و زخم برداشتن 8 تن را تایید می کنند، اما خبرنگاران و نهادهای مدافع رسانه ها می گویند که 3 تن در حمله شنبه جان باختند و 16 تن دیگر با شمول خبرنگاران زخم برداشتند. مسئولیت هر 2 رویداد را گروه تندرو داعش پذیرفته. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا داعش در پی نارام ساختن شمال افغانستان و رخ نکردن به آسیای میانه است؟ کشته شدن ولی طالبان در بلخ چی پیام داد که داعش تا کدام حد نیرو و قوت دارد؟ کدام گروه ها در کنار داعش برای نارام ساختن شمال افغانستان دست آستین بالا زدند؟ آیا از آن امنیت که طالبان سخن میگویند یک خواب و خیال است یا اینکه واقعا افغانستان امن‌تر شده؟ در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در این مورد گفتگو خواهیم کرد با 3 تن از آگاهان امور، جنرال بازنشسته محمد راتمنش و دکتر سمیع الله پویا، آگاه امور سیاسی. به صورت زنده با ما و شما خواهند بود. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن، پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جنرال صاحب راتمنش، نخست با شما آغاز میکنم. 2 حمله در مزار شریف پی هم مرکز شمال افغانستان هدف قرار گرفته. داعش هم مسئولیت هایشان را پذیرفته. این حملات نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامیتان. ما باید در مورد گروه های تروریستی متنوع که در افغانستان هست بیشتر مسائل را به کنجکاوی بگیریم. من متیقین هستم که نه تنها داعش بلکه گروه های متعدد خارجی و داخلی در افغانستان نه تنها در پی ناامنی افغانستان هستند، بلکه ممکن است که در آینده ها به اساس هدایات رهبر طالبان مشکلات در بیرون از افغانستان هم جور شود که شما قبلا شنیدین که گفت واسکتای زره خود بپوشیم که ممکن است به خاطر اسلام ما در بیرون از سرحدات افغانستان هم فعالیت های بکنیم و طالبان ما به هر گوشه ای که لازم باشه میفرستم. اینها به معنای عزیز که نه تنها گروه های تروریستی بلکه خود طالبان هم در مورد تامین امنیت افغانستان آنچه که توجه لازم است توجه ندارند. شما ببینید نه تنها در مزار شریف حملات انجام شد، با همین گونه در کابل، در مزار، در بغلان و در اکثر جاها فعالیت های علیه ازیا شروع شده و همچنان داعش هم در پهلوی ازیا توسط همو استراتژی هایی که متاسفانه استخبارات منطقه در مورد افغانستان داره ای هم در
میدان جنگ فکر میکنین در عقب حملاتی که شما از او یادآور شدین، اگر گروه داعش قرار نداره پس کی قرار داره؟ چون ظاهرا مسئولیت حملات پیچیده را گروه داعش پذیرفته.
ما در مورد پیچیدگی های وضعیت امنیتی افغانستان به این شک هستیم که بسیار گروه های هستند و حتی ناراضی های در داخل خود طالبان هم هستند که ممکن است بعضی فعالیت های را انجام بدن. شما در وزارت داخل سال قبل دیدیم که به همین شکل یک وضعیت به وجود آمد، جنگی که بین طالبای قنداری و پکتیا در حوزه 15 شهر کابل انجام شد و بعضی مسائل دیگر به معنای عزیز که نه تنها داعش بلکه گروه های دیگه هم هستند که در افغانستان فعالن و فعالیت میکنن. ولی داعش یک مسئله هست که باید بعضی مسائل را به عهده بگیره و یقیناً که داعش هم فعال است، گروه های تروریستی دیگه هم فعال است. 22 گروه در افغانستان بله. وجود داره که بر اساس استراتژی استخباراتی کشورهای همسایه متاسفانه در افغانستان ناامنی ها دامن زده میشه.
تشکر میکنم، برمیگردم به شما رادمنش صاحب و آقای پویا، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. کشورهای آسیای میانه تا کدام حد نگران مرزهایشان هستند؟ آیا زنگ خطر برشان به صدا در آمده؟
به شما معلوم است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بارها ابراز کردند که در شمال افغانستان نیروهای تروریستی مستقر شده و اونا فعلا در حالت نسبتا آماده باز قرار دارن. این نیروها میتونن که تشنجات در منطقه ایجاد کنن. به اون خاطر تدابیری که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه داره میخواد که چنین تدابیر با تبانی با حاکمیت در افغانستان روی دست بگیره، اما متاسفانه در نسبت به عدم مشروعیت نظام در افغانستان نمیتونند در تعامل مستقیم با جانب افغانی قرار بگیرن. این مسئله است که باید کشورهای منطقه به طالبان بفهمانند که اگر اینا خواهشات از اینا را در رابطه با مشروعیت نظام و قوانین مدنی که باید ایجاد شد در افغانستان در تمام عرصه‌های اجتماعی یکی از خواهشات جامعه کشورهای منطقه است که تطابق میکنه با خواهشات جامعه افغانی، باید طالبان چیز زودتر مسائل داخلی خود را حل کنند و به طرف مشروعیت نظام برند تا نظام آینده افغانستان که در اوج مرکب از تمام اقشار و نیروهای داخلی کشور که میتونن در امر تامین صلح و آرامش و پیشبرد اقتصاد افغانستان مفید باشند سهم داشته باشند و حکومت مشروع بتواند در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیره.
یکی از پرسش ها همین است که کشته شدن والی طالبان در بلخ چی پیام رساند که داعش تا چی حد نیروی نظامی دارد؟ به این سوال عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
کشته شدن یکی از فرماندهان خیلی مقتدر طالبان در سمت شمال افغانستان پیام های متفاوتی میتونه داشته باشد. احتمالاً مهمترین پیامش اینه که طالبان در درون ساختارشان درگیر یک سلسله تصفیه حسابی های درون ساختاری هستند که حتی آدم های در حد و قامت داود مزمل قادر به تأمین امنیتش نیست و همواره در معرض خطر قرار داره. و پیام دیگه اینه که طالبان به رغم نیروی خشونت و سرکوبگری جدی که داره، در برابر این گونه حملات خیلی هم آسیب پذیره و قادر به تأمین امنیت مقامات ارشدشان نیسته. و حرف آخر اینه که اگر احیانا این کار کار داعش بشد، به این معناست که داعش داره با حامیان داخلی در درون افغانستان و در درون ساختار طالب و حامیان بیرونیش به یک دردسر و به یک چالش خیلی جدی برای طالبان تبدیل میشه.
تشکر میکنم از آقای عارف سحر. آقای رادمنش، به عنوان یک نظامی چی فکر میکنین؟ چند گروه در کنار داعش در برابر طالبان میجنگن و آیا اینا فکر میکنین یک بیعت با داعش دارن و یا ای که متحدان کلیدی داعش به باور شما در افغانستان کیها هستند؟
ما فکر میکنم که در افغانستان فکرم نی که وضاحت داره که از گذشته تا حال 22 گروه تروریستی در افغانستان فعال بوده و فعالیت هایشان از ذره من الشمس است. ما به این نظر هستم که تمام ازیا از نگاه داشتن مفکورهای افراطی دارای عین موقف و عین وضعیت از نگاه امنیتی هستند. شما میدانید که به نام سلفی، به نام دگه، به نام دیوبندی و به هر نامی که در پاکستان اینا تعلیم و تربیه شدن، یکی از جمله تعلیمات از همی انفجار و انتحار بوده که اینا همی خصوصیت را از پاکستان به افغانستان انتقال دادن. و قبلا هم شما خبر دارن که داعش به حیث یک گروپ مطرح استخباراتی پاکستان، نه اینکه با کشورهای دیگه عربی رابطه داشته باشه، از پاکستان اینها سوقی داره میشن، به افغانستان آورده میشن و بر علیه هر نظامی که مطابق اندیشه و یا مطابق منافع پاکستان نباشه اجرای عملیات میکنن. و همین اکنون کشورهای آسیای میانه و روسیه میگه که در شمال افغانستان 4500 نفر داعشی وجود داره و همراه از یا 6000 نفر دیگه که از ایغوری ها، تاجیکی ها و ازبکستانی ها هستن وجود دارن که تقریبا در فعالیت های مشترک با همدیگر دارای این موقف و این ایدئولوژی هستن. ایدئولوژی افراطیت در افغانستان باعث این شده که ما نتوانیم شاهد وضعیت امنیتی در آینده افغانستان باشیم و طالبان هم از همون مدرسه و از همون جای فارغ شدن که دگه ها فارغ شدن و در بین از این ها تفاهم های هم حتی وجود داره. بعضی مسائلی هم که در افغانستان بر علیه افراد خود از این ها انجام میشه، اکثرا تأثیر اختلافات ذات البینی خود طالبان هست. مثلا والی سابق که در مزار شریف بود، ای از نفرای ملای عبت الله است و در کابل سراج الدین حقانی، ملای یعقوب و حنفی دارای ایدئولوژی متعادل به خاطر حکومت داری و ارتباط با کشورهایی که میخوان تعامل داشته باشن هستن. بنان همه افرادگراهایی که در افغانستان هست میخوان در افغانستان یک میدان تجربه برای استخبارات منطقه باشد.
تشکر میکنم. خب جناب پویا، حالا شما فکر میکنین که با نگرانی های آسیای میانه آیا یک هماهنگی میان از این کشورها و طالبان برای مبارزه با گروه داعش نیاز است یا اینکه همسایه های شمالی افغانستان بیشتر بر روسیه اتکا میکنند؟
بله، طبعا روسیه یکی از کشورهای کلیدی در آسیای مرکزی بوده و شما می فهمید که به مناسبات دیرینه تاریخی و اجتماعی با اینا داشته. تا طبعا تو آسیای مرکزی در چوکات سازمان های همکاری منطقوی و همکاری سجمی منطقوی اینا با هم در یک دتبانی با هم کار میکنن، برنامه ها را دارن به خاطر نوع تروریسم در منطقه و نگذاشتن دهشت افغان ها در داخل این کشور ها. این البته برنامه های بسیار کلانه که اینا روی دست دارن سرش کار میکنن، اما شما میفهمید که پیگانه دریچه تشنج در منطقه افغانستان است متاسفانه با کشورهای آسیای مرکزی که این نگرانی های خود را نمیتونن که کتمان بکنن. کشورها به اون خاطر در تلاش یک نوع تعامل با طالبا هستن، اما متاسفانه محدودیت هایی که امروز در رابطه با مناسبات امریکا طالبا با کشورهای منطقه وجود داره، نظر به این که این ناشی میشه از سیاست داخلی خود طالبا، اینا برای موقعی نمیتونن به دست بیارن که با اینا در یک تعامل درست مثل یک کشور یا یک نظام اینا در تعامل قرار بگیرن. این پروبلم حساسی است. بنابراین برای طالبا اگر واقعا آرزو دارن که با کشورهای منطقه در تبانی با کشورهای منطقه با پدیده‌های شوم تروریسم مبارزه بکنن، البته اگر چنین احتیاج برای نباشه باید در قدم اول اما خواهشات جامعه منطقوی که خواهشات هم خواهشات جامعه جهانی است هم خواهشات جامعه افغانی است که بسیار با هم تطابق دارن، اون خواهشات باید اینا را اتی زودتر برآورده بسازن تا یک کشورها بتونن در تعامل با اونا قرار بگیرن.
تشکر میکنم. و در عرض 3 روز 2 رویداد مرگبار در بلخ رخ داد. چقدر شورشیان مخالف طالبان به ویژه داعش زنگ خطر را برای آسیای میانه در آوردند؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
آسیای مرکزی به صورت سنتی یکی از اون جغرافی های خیلی شکننده و در معرض خطر آسیای مرکزی متاسفانه که حکومت های نسبتاً شکننده ای داره که اون مشروعیت اجتماعی لازمه نداره که بتونه امنیت دولت و ملت را از درون با نیروهای بومی حفظ کنه. و از طرف دیگه افغانستان به بزنگاه و به مرکز تجمع نیروهای شورشی و تروریستی خارجی و داخلی تبدیل شده و خودش میتونه که از اون وضعیت شکننده درونی در آسیای مرکزی استفاده کنه و اون پروژه به مخاطر انداختن حکومت های آسیای مرکزی بیشتر کار کنن. اگر داعش وجود داشته باشد و احتمالاً که وجود داره در سمت شمال و حوزه نفوذشون با اون طرف گسترش پیدا میکنه، این میتونه یک زنگ خطر خیلی خیلی جدی برای آسیای مرکزی باشد، کما اینکه آسیای مرکزی یک بزنگاه خیلی خوبی برای رشد و توسعه بنیادگرای افراطی هم است.
جنرال سپ رادمنش، تا کدام حد فکر میکنین طالبان با نیرویی که ظاهراً کارکشته و آموزش دیده نظامی نیستند توانایی مبارزه با گروه داعش و سایر شورشیان مخالفشان را دارن؟ اونهایی که به گفته خودشان طالبان چه ادعا میکنند امنیت افغانستان را دارن برهم میزنند؟
خب بر علاوه ازی که پرسونل مهم است، تکنولوژی هم مهم است. طالبا از تکنولوژی که بتوانند دشمن را تفکیک بکنند، تشخیص بکنند برخوردار نیستند. و مهمی است که فعلا در رهبری طالبان هم یک سلسله اشتباهات مبنی بر ای که شما خبر دارین به تاریخ 11 مارچ 2023 رهبر طالبان به مسئولین منابع بشری گفته بود که برای گسترش جنگ فرامرزی شما باید آماده باشین. او گفته که طالبان باید واسکتای زره خود را بپوشند و برای حاکم کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. او همچنان گفت روز عزای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. این به معنای چی است؟ این خود همو گپی هست که ما از طالبان شنیده بودیم و از داعش ما گله داریم. روی ازیم منظور هست که من فکر میکنم که طالبان ناراضی هستند و ناراضی های حزب داعش پیوستند و در عین زمان بین رهبری طالبان هم نوع مسائلی وجود داره که نمیتوانه در مبارزه علیه داعش فائق بخاطر ازی بیاید که اختلافات خودشان باعث میشه که 22 گروه تروریستی که در افغانستان هست نسبت به سابق فعالتر شوند و این فعالیت باعث ای شود که از گفته ملا هیبت الله نشأت بگیره و یا ای که به اساس گفته از او اینها بتوانند اینطور یک چیزی را برای خود پیش کنند که برو فعلا آماده هستند که به اساس همون هدایت رهبری طالبان به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه هم در از نگاه نظامی انبساط و اتصاب کنید. من فکر میکنم که طالبان نمیتوانن به گروه های متنوع تروریستی که در افغانستان هست چون اینها در بین خود هم مشکلات دارند و فقر در افغانستان بیداد میکنه. 25 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است. اینا همه باعث این میشه که افراد ناراضی شوند و با نارضایتی به داعش بپیوندن، به گروه های دیگه تروریستی بپیوندن و طالبان در اینجا از نگاه تأمین امنیت معذور شوند.
جناب رادمنش، من میخواستم ایره بپرسم که توانایی مبارزه با گروه داعش را زمانی که شما میگین ندارند، حالا چطور میشه که ملا هیبت الله بگویه که افراد از اونا آماده شوند به خاطر جنگ و به خاطر دین در سایر کشورها؟ اونا امنیت خود را ظاهرا گرفته نمیتونن، امنیت دفتر والی خود را در یکی از آرامترین شهرهای افغانستان، حالا چگونه میشه که منتظر بود که اینا گویا در کشور دیگه کدام حمله را یا کدام تحرک را انجام خواهند داد؟
ایدئولوژی های افراطی عموما برای تثبیت موقعیت و همچنان تشخیص وضعیت خود کمتر متوجه هستند، فقط میگن که با واسکت این تحریک در هر جایی که میتونی حمله بکن که این حمله به مثبت می باشه و یا منفی. به معنای عزیز که اینها افراطی های هستند که با دیگه افراطی ها در افغانستان حتی رقابت می کنند و این رقابت از یا باعث این میشه که نه تروریسم در افغانستان از بین بره و نه وضعیت ثبات در افغانستان به وجود بیاید و در این زمان همراه با بعضی گروپ های از ها که از هیبت الله منشأ می گیره با گروه های تروریستی یک جای شوند و بگویند که با ما اجازه داده شده که در مسائل فرامرزی جنگ را توسیع بتیم. و همین اکنون طالبای پاکستان هم با حمایت از ملا هیبت الله در پاکستان وضعیت را به همین گونه به وجود آوردن. اینها اقلا می توانند در کشورهای اطراف افغانستان وضعیت را طور رقم بزنند که در پاکستان رقم خورده. گروه های تروریستی هستند و این گروه های تروریستی فقط وظیفهشان همیست که وضعیت را خراب بکنند، نه اینکه جای را بگیرند، نه اینکه واقعا اسلام را در اونجا اشعاع بکنند، فقط از بین بردن ثبات و امنیت است.
تشکر میکنم. جناب پویا، در دورنما میشه گفت که شورشیان جدا شده از طالبان، تنروان آسیای میانه و سایر شورشیان یک نیروی بالقوه را در برابر طالبان و همسایه های شمالی افغانستان و کشورهای منطقه ایجاد میکنند، چونین یک راه برد را در نظر فکر میکنین دارن این گروه های شورشی؟
ببینیم تا جای معلوم قسمی که رئیس شورای امنیت روسیه آقای پاتروشف که چند قبل بیان کرد در حدود 20,000 نیروهای به حساب آماده باش در مناطق شمال افغانستان مستقر هستند که از طرف از سوریه و عراق اینا آمدن به این کشور به این مناطق و الان آمادگی از این میتونن داشته باشند که مسلح شوند و داخل کشورهای آسیای مرکزی شوند. اینا در آسیای مرکزی قسمی فامیل هایشان است، دوستایشان است که میتونن اونا را منسجم بسازن برای اینکه یک تشنج در آسیای مرکزی ایجاد بکنن. یکی از برنامه های کشورهای فرامنطقه است که در این قسمت ما نمیخوایم مشخص از کشورها نام بگیرم، اما به شنوندگان موازی هستم که کدام کشورها میتونه باشه در یعنی زینف هستند در رونق نمودن تشنج در منطقه و کدام کشورها در افغانستان میخواین که تأمین ثبات باشه. یگانه چیزی که من میتونم مشخص حالا بگم دبتبا کشورهای منطقه در مجموع حتی به شمول پاکستان آرزو از این دارن که در افغانستان یک نوع استقرار سیاسی حاکم شود و بتانند که افغان در با افغانها در یک تعامل قرار بگیرن. به خاطر که
استقرار سیاسی یعنی کسی که تنها و تنها فرمان بردار اسلام آباد باشه، چون این یک استقرار سیاسی را پاکستان میخواه؟
نه خیر، چون این تنها پاکستان و خواهشات پاکستان مطرح نیست. پاکستان تا جایی که میفهمین تا با امروز از طالبان حمایت میکردن، تا وقت که اینا به قدرت آمدن و گرفتن کابل و تصاحب کردن. شما شاهد هستین که خود فیض حمید رئیس های پاکستان در حین تشکل حکومت موقت طالبان خود مستقیما سهم گرفت و وزارت کلیدی را کوشش کرد که به کسانی بوده که وابستگی های دارن با ایسای پاکستان. خب به ارتطیب، اما امروز ایسای خود طالب ها قسمی که جنرال صاحب هم مشاره کردن به یک معذر برای خود طالب ها برای پاکستان تبدیل میشن، به خاطر که در اون مناسبات تنگاتنگ که گروه طالب های افغانی با تی تی پی دارن، این انکارناپذیر است. اونا با رهبر طالبان بیعت کردن و این که امروز گویا هیبت الله گرچه ما طالبان تا اندازه رد میکنن که چون این نگفته، ما تا این که گفته که آمادگی بگیرین برای از این که میتونین که شما فعالیتاتون برای مرسی بسازین، ما فکر میکنم که امو آمادگی هایش است که تی تی پی داره در فصل در بهار در قلمرو پاکستان. این یکی از مسائل بسیار مغلق است که مناسبات بین طالبان و پاکستان نمیتونه آدم در چند لحظه تشریح بکنه. این به تاریخ بسیار کران ضرورت داره. خب به هر ترتیب ما امی هدف از صحبت ما این است که باید ما تفکیک کنیم کی ها از این علاقه هستن در مسائل تشنج در افغانستان و کدام کشورها زینف هستند برای از این که در افغانستان تأمین شد یک صلح و ثبات. طبعا کشورهای منطقه چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بسیار زیاد نگرانی های خود ابراز کردن و دارن به خاطر از این که در بود پروژه های کلان منطقهی که آرزو دارن افغانها و قلمرو افغانستان، جغرافیه افغانستان جز این پروژه های منطقهی شد، بنابراین ضرورت عزیزه میبینن که یک کادر سیاسی در افغانستان حکم شد. اما متاسفانه چانس را که طالبان نمیتونن داشته باشن در این قسمت، این چانس میتونستن که در تعامل با کشورهای منطقه وقت قرار بگیرن که این خواهشات مشروعی که جامعه افغانی و جامعه جهانی و جامعه منطقوی داره اونا رفع بکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. و طالبان بارها گفتن که به افغانستان امنیت آوردن اما رویدادهای مرگبار فروکش نکرده. این چگونه مدل از امنیت است؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
طالبان در این دوران یک سال و نیمی که بر افغانستان استقرار و قوام پیدا کردن نشان دادن که قادر به تامین امنیت نیان. دلیلش اینه که امنیت تنها توسط قوی سرکوب و قوی قهریه تامین نمیشه، بلکه امنیت بر اساس توافق، مشارکت عمومی و قراردادی که توسط نهادهای متفاوت و دلایل‌های متفاوت جامعه اتفاق میفته تامین میشه. از طرف دیگر طالبان گروه متجانس و یکدست نیست، بلکه ملغمه است یا ترکیبی از گروه های شورشی و تروریستی منطقه و بین المللی که هر کدامشان اجندای منحصر به فرد و مخصوص و ویژه خود دارند که بخش از این اجندا در داخل افغانستان قابل تطبیق و قابل پیگیری و بعضی از این اجنداها روح بیرونی یعنی فرامرزی دارند. بنابراین این تضاد و تخاصم منافع و منابع این گروه های متفاوت در برابر هم قرار میده و از طرف دیگه هم که طالبان به جهات متفاوت شکننده، بنابراین قادر به تامین امنیت نیست. کشته شدن نیروهای خیلی ارشد طالبان به صورت خیلی پیچیده اینا نشان میده که طالبان تحت شرایط نمیتونه که تامین امنیت کنن، حتی برای مقامات ارشد خود این گروه، چی برسه به این که بتونن جامعه را تامین امنیت کنن.
تشکر از عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، محمد رادمنش، جنرال بازنشسته و سمیع الله پویا، آگاه امور سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. اکنون ما در 24 ساعت با شما هستیم و ما را همراهی کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.